24. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. نامه نخبه مداخله یک پارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها با هدف پایان دادن به موازیکاری دستگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در جلسه هیئت دولت، نشست مشترک بانک مرکزی، وزارت بهداشت و مدیران شرکت‌های دارویی برای بررسی چالش‌های ارزی و مالی دارو، رئیس کل بانک مرکزی: هیچ مشکلی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو وجود ندارد. بدرقه تیم ملی فوتبال به مسابقات جام جهانی با حضور مردم در میدان، وزش طوفان و بارش باران هم مانع تجمعات شبانه نشد. و سفر ترامپ به پکن در سایه بنبست ایران، کارشناسان معتقدند این دیدار تقابل بر سر چالش‌های راهبردی دو طرف خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. من فائز ملا علی با مشروع خبرهای ساعتی 24 امشب در خدمت شما هستم. هیئت دولت در جلسه امروز خود با هدف پایان دادن به موازیکاری دستگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در محلات هدف، آیین‌نامه نحوه مداخله یک پارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها را با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی تصویب کرد. این مصوبه همزمان تشکیل کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی و ایجاد نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی را در دستور کار قرار می‌دهد. شناسایی، احصا و اولویت بندی نیازها، ظرفیت و دارایی‌های محله، آموزش و توانمندسازی ذینفعان محلی و جلب مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم‌سازی از جمله وظایف این نهاد اعلام شده است. در مصوبه دیگر، هیئت دولت با عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه هماهنگی و اجرایی سازی سند راهبرد پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور موافقت کرد. رئیس قوه قضاییه گفت انسجام ملی اصلی ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است. هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی ملت ایران است. آقای محسنی اژه‌ای در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابت‌های سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیت پذیری ملی اهمیت دارد. رئیس قوه قضاییه گفت امروز نقش مردم در تبدیل تهدیدها به فرصت‌های پیشرفت و اقتدار ملی بی‌بدیل و ظرفیت‌های گسترده دینی، انسانی، طبیعی و اقتصادی ایران برای عبور از شرایط ایجاد شده از سوی دشمن کم نظیر است. در ادامه نظارت‌های میدانی معاون اول رئیس جمهور با حضور در شرکت بازرگانی دولتی، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت ملی پست در جریان روند تأمین کالاهای اساسی، حمایت از زیست بوم فناوری و وضع خدمات پستی قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور طبق روال هر روزه به دستگاه‌های دولتی رفت. این بار در جمع مدیران شرکت بازرگانی دولتی جهاد کشاورزی در جریان آخرین آمار تأمین کالاهای اساسی قرار گرفت.
نزدیک 140 هزار تن تور روغن توزیع کردیم. 80 هزار تن برنج توزیع کردیم و 40 هزار تن شکر. ما در خبازی خودکفا بشیم، بار زیادی از دوش واردات انشالله کم میشه با توجه به این شرایط.
آقای عارف تکیه بر توان تولید داخل را اولویت اول این شرکت دانست و گفت در این بخش عملکرد خوبی داشته اید، گرچه اقدامات بیشتری باید انجام شود، البته با اصلاح برخی قوانین.
دو سه تا تصویر وزارت جهاد کشاورزی و دوستان بود در شرکت بازرگان دولتی گرفتن که آثار مثبت شما واقعا در سال بعد بیشتر می‌بینید، به خصوص در بخش جهاد کشاورزی که از این قوانین و مسائل پیچیده که تلقی اینه که امروز تاثیرگر نیست، گاهی ایجاد مانع میکنه بره کار. باید انشاءالله اینا رو عبور کنیم، به خصوص واگذاری اختیارات به استانها در همه سطوح.
معاون اول در جمع نمایندگان صندوق‌های نوآوری حاضر و در جریان پیشنهادات این صندوق قرار گرفت.
سیاست تشویقیه که باعث میشه شرکت‌های بزرگ بیان، شرکت‌های کوچیک رو در اختیار بگیرن و اینها تقریبا دیگه از ورشکستگی و از تعطیلی اینها جلوگیری بشه.
به گفته آقای عارف، شرکت‌های دانش‌بنیان همواره در تمام زمینه‌ها دستاوردهای قابل قبولی از خود نشان دادند و امروز نیاز به حمایت دولت برای ادامه مسیر دارند.
شرکت دانش‌بنیان به ما یک اطمینان میدن. البته برای که این اطمینان بدن، ما باید اول بهشون اطمینان بدیم که آقا هزینات و ریسکت رو میپذیریم. این راهبرد اصلی رو باید باشه. شرکت بیمه مرکزی آمادگی اصلا بیمه هم داره. این مدیریت جدیدش جدید دنبال کنید، اگر لازمه هم مکانیزم بیمه هم پرداختایی که خودمون داریم.
و در پایان برنامه‌های امروز، معاون اول رئیس جمهور در جمع مدیران شرکت ملی پست ضمن تسلیت به خانواده شهدای این شرکت در ایام جنگ تحمیلی اخیر، عملکرد پست را بررسی کرد.
ما در ایام جنگ سوم بیش از نزدیک به 15 میلیون و 400 هزار خدمت پستی ارائه کردیم که حدود 10.5 میلیون فقره مرسوله بود.
شرکت ملی پست ما در بحث استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در مراکز تجزیه مبادلات های دکتر خیلی پیشتازه.
در این جلسه آقای عارف دستور تسریع روند اجرای سیاست‌های کلی راهبرد حکمرانی فناوری دولت 14 را اعلام کرد.
در دولت 14 راهبردمون این بود که ظرف یک سال باید گذشته عقب مانده رو جبران و بعد به جایگاه در شأن تمدن ایرانی و جایگاه کشور اسلامی بود برسیم که تاثیرگذار باشیم، مرجعیت علمی و بنابراین سهم بخش ارتباطات فوق العاده بالاست.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت بر تقویت صادرات ارزابر تاکید کرد و گفت دولت آن را از الزامات اساسی تاب‌آوری اقتصادی می‌داند. خانم مهاجرانی به سه مأموریت ویژه رئیس جمهور به وزارت صمت، تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید اشاره کرد و افزود وزارت صمت معاونت‌های تخصصی و عملیاتی وزارتخانه‌ها را در این ارتباط فعال کرده است. سخنگوی دولت این را هم گفت که وزارت صمت بر احیای اصولی و سریع فولاد مبارکه و مجموعه‌های مرتبط با آن تاکید دارد تا صنایع فولاد هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و اثرگذاری در اقتصاد ملی کشور بازگردد. خانم مهاجرانی درباره روند بازسازی منازل آسیب دیده هم گفت تا کنون به طور میانگین 87% متقاضیان تسهیلات ودیعه اسکان موقت دریافت کردند. سخنگوی دولت از دو بسته حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم برای حفظ مشاغل خانگی خبر داد. در نشست مشترک بانک مرکزی، وزارت بهداشت و مدیران شرکت‌های دارویی و بانک‌های عامل، مهمترین چالش‌های ارزی و مالی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک بررسی شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت هیچ مشکلی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو وجود ندارد و پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است. در این جلسه بر تسریع تخصیص ارز، حمایت بانکی از تولید کنندگان و وارد کنندگان، تسهیل واردات و ترخیص کالا و رفع موانع نقل و انتقال مالی تأکید شد. وزش طوفان و بارش باران هم مانع تجمعات شبانه مردم در کشور نشد.
الله الله مددی.
اجتماعات مردمی در شب 73 سه نکته و موضوع مهم داشت. اولیش این بود که به رغم وزش باد شدید و طوفان و بارش باران، اما حضور مردم در این وضعیت بی نظیر.
همه آماده برا فتح نهاییم، ما پیروزیم و این نسل حدیثه.
ما زیر موشک های ایران موندیم، باد و بارون که نعمت خدا.
با چه باد بیا، چه بارون بیا، زیر این پرچم هستیم.
جوری می جنگیم تاریخ بنویم.
مردم محکم و استوار پرچم ها رو نگه داشته بودند تا احتزاز آن در این شرایط به زیبایی دیده شد.
علی الله الله مددی، رسول الله مددی، علی مولا.
ما این پرچم رو هستیم گرفتی تا جون دارید. این پرچم نه توی عاشورا افتاد، 1400 ساله نفتاده. این پرچم یا حسینه.
حالا حالا نبرد دام داره، واسه ما تازه شروع کارزار.
باید تو توفانی پرچم رو نگرده، با جونمون باید نگرده.
الله الله مددی، رسول الله.
اما موضوع بعدی اعزام زائران از میدان انقلاب به کربلا بود.
سرسلام کردیم، باره کشی در اومد اسمم.
تو همین مراسمی که تو میدان انقلاب هست اونجا قوله کشی؟
بله بله،
داریم میریم بگیم آقا جان ما هر جا که باشیم با وطنم از وطنمون جدا نمیشه، از بچه‌مون جدا نمیشه.
عشق شو عشق پرورده شدن آرزون بابا.
چشا پر از عشق و لبارج از خونه، قرص دلامون که خدا تو میدونه.
این زائران که دارم میرن یک ریال کمک دولتی و ارگانی در این زیارت ها نیست، همه شخصی.
انشالله که تمام این زائران که تا دیشب بودن 75 نفر، امشب امروز شدن 100 نفر، برن کربلا ما رو دعا کنن تا سه‌شنبه هفته آینده انشالله.
ما پیروزی ما این نسل حدیثیم، یه کاری کنیم.
و موضوع سوم، مردم میگفتن در این شرایط جنگی صرفه‌جویی در تمامی زمینه‌ها و همدلی خیلی میتونه به حل مشکلات کمک کنه،
مخصوصا الان که جنگه صرفه‌جویی کنید.
همه این آدم ها تلاش کنن فقط در طول روز یه لیتر آب کمتر مصرف کنن، به اینچه حجمی اتفاق
میفته. حداقلش اینه که مصرفشون رو به حالت نرمال برسونن.
مصرف زیاد انرژی دارن، تو ساعت حالا پیک استفاده نکنیم.
ماشین شخصی، خب ماشینامون رو کمتر حالا استفاده کنیم، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. فکر نکنیم که حالا من یه نفر این چراغ رو روشن کنم، نه هر کدوم ما موثریم.
مثل همین توی میدون بودن، صرفه‌جویی تو مصرف انرژی و آب و مانند اینا به همین اندازه اهمیت داره.
الله الله مددی.
بر روایت حضور هر شب مردم در دیگر میادی و خیابان‌های شهر رو ببینید که همچنان پرشور است.
حضور پرشور مردم اینجا در میدان نبوت.
وقت شنشون بدیم کی مرد جنگه.
شب 73 از اجتماع مردمی اینجا میدان ونک.
علی الله الله مددی.
اینجا فلکی دوم تهران بار.
اینجا محله جنت آباد.
میدان رسالت.
اینجا میدان خراسان.
و اینجا میدان بازار دوم نازیاباد.
یا مجتبا و یا ابی عبدالله مدنی.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
نه ترس محکم باش خدا تو میدونه، نه ترس.
رسانه‌های جهان می‌گویند مذاکره درباره جنگ با ایران مهمترین موضوع سفر ترامپ به چین است و رئیس جمهور آمریکا خواستار میانجیگری پکن در مذاکرات با ایران خواهد شد. دیدن این لیموزین های آمریکایی در خیابان های چین، یعنی بالاخره آمریکایی ها پایشان برای دیدار با شی جین پین به پکن باز شد. قراری که 3 ماه قبل به تاریخ ما اسفند ماه باید انجام می شد. همان اسفندی که ترامپ را با حمله اش به ایران در دومینوی مخمصه ها انداخت و حالا ترامپ اگرچه می گوید برای بیرون آمدن از این مخمصه ها نیازی به طناب نجات چین ندارد و این یک سفر اقتصادی است.
درباره ایران احتیاجی به چین نداریم.
تحلیلگران اما می گویند ترامپ آنقدری دستش مقابل ایران خالی شده که برای چانه زنی های طولانی خودش را آماده کرده.
توقع نداشته باشید که ترامپ اعتراف کنه به چین احتیاج داره. اما واقعیت اینه که این دیداری نیست که باب میل ترامپ باشه. این سفر قرار بود اسفند انجام بشه. ترامپ فکر میکرد فاتح میدان ایرانی هاست و بعد میره از موضع قدرت با شی روبرو میشه. اما حالا مجبوره بره با لفاظی دیپلماتیک از پکن کمک بگیره تا تنگه هرمز باز بشه.
داخل این لیموزین هایی که در خیابان های چین پرسه می زنند هم هیئت های اقتصادی تا سیاسی آورده ترامپ. هیئت بلند بالایی که فهرستش به 40 شرکت موفق آمریکا می رسد. با پیشنهادهای وسوسه انگیزی که هر کدومشان زیر دماغ رئیس سرزمین اژدها ها می گیرند تا چین هم نقش گره گشایی را برایشان بازی کند. بین همه گره های کوری که آمریکا را بی اعتبار کرده و ترامپ آورده چین تا برایش میانجیگری کند، مهمترینش جنگ ایران و آمریکاست. دیوید انسور، دیپلمات سابق آمریکا به آن اشاره می کند.
وجهه آمریکا در جهان با سرعت بی سابقه‌ای در حال از بین رفتنه، در حالی که دهه‌ها برای به دست آوردن این وجهه کار کرده و این موضوع خیلی نگران کننده است.
یکی دیگر از گره هایی که تحلیلگران میگویند برگ برنده ایران مقابل آمریکا شده تنگه هرمز است که مثل طناب داری نفسهای اقتصاد جهانی را به شماره انداخته. آمریکا میداند چین هم برای بسته بودن تنگه هرمز تحت فشار است و میخواهد از این شرایط اهرام فشاری علیه ایران ایجاد کند. چین اما ترجیح داده با تاب‌آوری نسبت به این فشارها به کاهش قدرت آمریکا در منطقه برسد. این همان هدفی است که سالها چینی‌ها دنبالش کرده‌اند، یعنی گرفتن جایگاه آمریکایی‌ها در منطقه.
چین به دنبال جایگزینی قدرتش به جای آمریکاست و اینو خوب می‌دونه که شکست آمریکا در جنگ با ایران چین رو به این هدف نزدیک‌تر می‌کنه. بنابراین فرسایش آمریکا در جنگ موفقیت راهبردی برای چین محسوب میشه.
چین بارها طی سالهایی که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی غربی‌ها بر ایران بوده نشان داده نگاهش به ایران نگاه به یک شریک راهبردی است. حمایت‌های چین در میانه جنگ از ایران یکی از نشانه‌های آن شراکت راهبردی است. این چین بود که در برابر تهدیدهای آمریکا برای تحریم شرکت‌های نفتی که با ایران همکاری می‌کنند اعلام کرد همچنان از پالایشگاه‌های ایرانی نفت می‌گیرد.
هر گونه تبعیت از قوانین آمریکا توسط شرکت‌های داخلی یا خارجی در خاک چین با پیگرد قضایی سنگین مواجه خواهد شد.
در وتوی قطعنامه محکومیت ایران برای بستن تنگه هرمز هم چین و روسیه نقشی اساسی داشتند. ترامپ با شروع سفرش با هیئتی که برده، پیام‌های پر از امیدی که درباره نجات چین داده، یک خط پایان را هم شروع کرده. پایان این سفر آمریکایی‌ها ممکن است به میانجیگری چین برای باز شدن گره‌های کورش ختم بشود. چین که البته برای ایرانی‌ها یک شریک راهبردی است، اما ایران نشان داده در مدیریت و بسته ماندن تنگه هرمز جدی است و این پیروزی راهبردی را با هیچ پیشنهادی جایگزین نمی کند. ادامه خبرها. بانک گلدمن ساکس هشدار داد جنگ علیه ایران و بحران رهبری پیرامون استارمر، نخست وزیر انگلیس، ممکن است حدود 12 میلیارد پوند به بودجه عمومی این کشور آسیب وارد کند. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های استقراض دولت انگلیس در هفته‌های اخیر بخشی به دلیل جنگ علیه ایران و بخشی به علت فشارهای سیاسی برای کنارگیری استارمر بود. گرفته است. رسانه‌هایی مانند بی بی سی و گاردین نیز پیشتر گزارش داده بودند که استارمر بارها درباره تأثیرات بلند مدت جنگ ایران بر اقتصاد انگلیس از جمله قیمت سوخت، قبوز انرژی و هزینه کالاها هشدار داده است. سنای آمریکا برای هفتمین بار در محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در جنگ علیه ایران شکست خورد. پیشنویس قطعنامه محدودسازی اختیارات رئیس جمهور درباره جنگ ایران با 49 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف به تصویب نرسید. در این رأی‌گیری 3 سناتور جمهوری‌خواه برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ به دموکرات‌ها پیوستند و 1 نماینده دموکرات همراه جمهوری‌خواهان شد. از زمان آغاز جنگ علیه ایران دموکرات‌های سنا 6 بار تلاش کردند تا این قطعنامه را تصویب کنند که هر بار موفق نشدند. رسانه ها از 2 حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه های شقرا و برعشیت در جنوب لبنان خبر دادند. همچنین 2 خودرو در 2 حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت هدف قرار گرفت. گاردین گزارش داد رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای 300 دلاری حزب الله ناتوان شده است. به نوشته روزنامه گاردین، سامانه دفاعی چند میلیارد دلاری گنبد آهنین تاکنون در متوقف کردن این پهپادهای کوچک ناکارآمد بوده، به طوری که نظامیان صهیونیستی گاهی با سلاح‌های خود به سمت پهپادها شلیک می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده حزب الله از این پهپادها علاوه بر وارد کردن خسارت به ارتش رژیم صهیونیستی، هزینه اشغال را برای این رژیم در جنوب لبنان افزایش داده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش 3% مصرف بنزین در سال جاری خبر داد و گفت اگر هر خانوار در کشور روزانه تنها 1 لیتر مصرف بنزین خود را کاهش دهد، با در نظر گرفتن حدود 20 میلیون خانوار روزانه حدود 20 میلیون لیتر از مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود. آقای ویسکرمی افزود همکنون نگرانی در خصوص تأمین پایدار سوخت کشور وجود ندارد، اما لازم است به مدیریت مصرف توجه داشت. وی همچنین تصریح کرد با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف سال گذشته 1.5 میلیارد لیتر در مصرف نفت و گاز صرفه‌جویی شد که منجر به صفر شدن واردات و 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شد. معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از دستیابی به ظرفیت 7000 مگاوات تجدیدپذیر تا اوایل تیر ماه خبر داد. طرز طلب افزود اکنون بیش از 4700 مگاوات ظرفیت خورشیدی در کشور فعال است و برنامه‌ریزی شده تا اوایل تیر این رقم به 7000 مگاوات برسد. وی ادامه داد هدف گذاری ما دستیابی به 11000 مگاوات تا پایان تابستان و 15000 مگاوات تا پایان سال است. طرز طلب خاطر نشان کرد سهم انرژی های تجدیدپذیر از کمتر از 1% به حدود 5% رسیده است و هدف گذاری انجام شده دستیابی به سهم 10% است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در کرمانشاه از اتمام کار ارزیابی خسارت 122000 واحد مسکونی و تجاری خبر داد و گفت با مشارکت مردم روند بازسازی واحدها با سرعت در حال انجام است.
2300 واحد تقریبا احداثی کامل داریم که تخریب از نو ساخته میشه. اینا در حال آواربرداری است، در حال طراحی، بعضی شروع کردیم حتی کار اجراییش رو و داریم احداث میکنیم. البته خود مالکین محترم محوریت رو دارن، بنیاد حمایت میکنه، کمک مالی میکنه و خدمات فنی و مهندسی میده. در ارتباط با واحدهای احداثی و تعمیر اساسی که برای این تعمیر یا احداث حتما فرد با جایی رو بره رهن بکنه، ودیعه پیشبینی شده بود که ودیعه هم پرداخت شده، در تقریبا مراحل آخر هست. در کرمانشاه هم خب میدونید که کلان شهرها طبق مصوبه دولت مسئولیتش با بنیاد مسکن نبود، با خود شهرداری ها بود. از جمله شهر کرمانشاه جناب آقای استاندار پیگیر بودن با توجه به اینکه خب شرایط کرمانشاه خاص بود که بتونه مجددا بنیاد وارد این کار بشه و دنبال شد، بنیاد ورود کرده.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان، بیش از 26 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند. از این تعداد حضور 16 هزار نفر تا کنون مدینه را به سمت مکه مکرمه ترک کردند.
اینجا هر نگاه روایتی دارد و هر زائر قصه ای از دلدادگی.
قربت مدینه واقعا همیشه دل آدم رو می‌سوزونه. رفتیم زیارت روزه، بعد رفتیم زیارت دوره.
کوچه ها و خیابان های مدینه این روزها و شبها آکنده از عطر صلوات و شور و شوق دلهایی است که پس از سالها انتظار خود را در کنار حرم پیامبر مهربانی می‌بینند. از کشورهای مختلف زائر آمده است که در گوشه و کنار حرم آنها را می‌بینی. فضای مدینه رنگ و بوی حضور زائرانی را گرفته که رفته رفته آماده اعزام به مکه مکرمه و انجام اعمال و مناسک حج می‌شوند.
زائران رویه خیلی خوبی دارند و از اینکه توفیق پیدا کردن مشرف شدن خدا را شاکر هستند.
واقعا نمی‌تونستیم خداحافظی کنیم.
آره خیلی سخته. خداحافظی نکردیم. خاطر اینکه دلمون نیامد که دوباره برگردیم انشاءالله.
گفتیم یا رسول الله موقتا خداحافظی میکنیم به امید اینکه دوباره برگردیم.
علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
مبادلات اقتصادی مرز ماهیرود در استان خراسان جنوبی بیش از 2.5 میلیون دلار است. این مرز گذرگاه مشترک تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان است که روزانه به طور میانگین میزبان 1000 دستگاه کامیون برای مبادله کالا بین دو کشور است.
گذرگاه مرزی که بار اقتصادی در شرق کشور را به دوش می کشد.
بندر عباس زدم بار برای مرز ماهیرود. بارم بشک مواده.
بارم سیمان از تو منطقه بازارچه بار میزنه. دیگه بر 3 روز 4 روزه. نه انشالله فعلا خوبه تر بار.
باری من موز است میرم از قبل. هیچ مشکل نداره. خدا را شکر.
محمد کوگرد رئیس کل گمرکات استان خراسان جنوبی.
صادرات استان ما در سال گذشته 12 ماهه سال گذشته بالغ بر 521 میلیون دلار بوده که از رشد خیلی قابل قبولی برخوردار بود.
برای تسهیل در امورات این گذرگاه بین المللی دومین دیدار والی ولایت فرای کشور افغانستان با استاندار خراسان جنوبی در محل این مرز برگزار شد. ملا محمد حافظ والی ولایت فرای کشور افغانستان:
از تشریف آوری ما به اینجا تقویت روابط تجارتی میان دو ولایت مشترک که هم مرز هستند و هدف ما هم بوده.
سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی:
الحمدلله ما در طی مدت یک سال گذشته چندین مرحله نشست داشتیم در حوزه افزایش مبادلات اقتصادی، در حوزه صادرات و واردات. در جلسه گذشته تصمیمات خود گرفته شد.
دیداری که هدف اصلی آن رفع موانع پیش روی مبادلات تجاری دو کشور در این گذرگاه بود.
نشست ها میتواند گامی مهمی در جهت تحکیم هرچی بهتر این روابط باشد.
ملا محمد حافظ والی ولایت فرای کشور افغانستان در این دیدار یکی از دغدغه های مهم تیم اقتصادی این کشور را تسری در عملیات آسفالت راه ماهیرود به فرای افغانستان عنوان کرد. میر محمد مودی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:
تکمیل قطعات باقی مانده محور میلخبر به فرا که از این 53 کیلومتر در حال حاضر بیش از 42 کیلومتر اون آسفالت شده. این 10 کیلومتر باقی مانده هم انشاءالله ظرف یک دو ماه آینده در نظر داریم تکمیل کنیم.
هاشمی استاندار خراسان جنوبی در این دیدار با بیان اینکه روزانه 1000 کامیون در این گذرگاه اقتصادی مشغول مبادله کالا هستند، خواستار دائر کردن نمایندگی گمرک و بازارچه مشترک برای خرید از سوی کشور افغانستان در این مرز شد. در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادی در این گذرگاه بیش از 2.5 میلیارد دلار است که تقویت زیرساخت ها و تسهیل امور نقش بسزایی در افزایش این مبلغ خواهد داشت. صادق مبارکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز ماهیرود، شهرستان سربیشه.
22 اردیبهشت 17 سال پیش رهبر شهید انقلاب در سفر به کردستان این استان را استانی فرهنگی نامید. در این سفر بیش از 1000 طرح برای توسعه کردستان به تصویب رسید و پیشرفت این استان را تسریع داد.
بعضی روزها فقط در تقویم نمی مانند، در حافظه مردم حک می شوند.
از فرودگاه تا میدان اخبار جارو می کردیم.
اردیبهشت معطر سال 88 رهبر شهید انقلاب اسلامی در سفری 7 روزه به کردستان آمدند، سفری که از سرندج تا شهرهای مختلف استان با استقبال گرم مردم همراه شد.
بهش میگم که به مریوان خوش آمدید.
یکی از ماندگار